سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمد‌های غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
وضعیت بیمارستان ها در ایران با ادامه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا وخیم تر می شود. آمار رسمی می گوید بیش از 6000 نفر دیگر در یک روز مبتلا به بیماری کووید 19 شناخته شده اند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
تهران پایتخت از بحرانی ترین مناطق ایران است. مقام های مسئول از افزایش 15% مرگ و میرهای ناشی از کرونا در این شهر خبر می دهند.
از نظر میزان مرگ و میر نسبت به روز گذشته ما حدود تقریبا 15% رشد در میزان مطلق مرگ و میر در واقع نشون میدیم که نسبت به آمار 24 ساعت گذشته مرگ و میر ما 15% افزایش رشد رو نسبت به 24 ساعت گذشته نشون میده. در زمینه افرادی که آزمایششون مثبت شده، یعنی نسبت به هفته گذشته اگر افرادی که ما مراجعه کردن در بحث میزان مبتلایان با پی سی آر مثبت، این هم حدود 18% ما رشد رو در طول هفته اخیر داشتیم.
مقام های بهداشتی میگویند بیش از 80% مرگ و میرها مرتبط با افراد مسن و یا افرادی با بیماری های زمینه ایست.
درست خیلی مبتلا میشن، ولی نگاه بکنیم کیا دارن از بین میرن. حدود 88% مرگ و میرای دنیا و کشور ما مربوط به افراد سالمند و بیماری زمینه ایه. ما همه اینا رو جمع بکنیم یه جمعیت حدود تقریبا 11 میلیونی داریم.
مقام های مسئول میگویند به دنبال راه چاره هستند. از جمله در تهران قرار است حضور کارمندان در محل کار خود زوج و فردی شود. در جهان سیر صعودی شمار مبتلایان و جانباختگان وضعیت را پیچیده تر از قبل کرده است، به ویژه در اروپا. حالا فرانسه هم بیش از 1 میلیون نفر مبتلا دارد و در کنار اسپانیا و روسیه سه کشور قاره سبز چنین آماری را تشکیل می دهند.
در اسپانیا تقریبا از هر 100,000 نفر 348 نفر مبتلا هستند. باید میانگین میزان ابتلاها را به 25 نفر در ازای 100,000 نفر برسانیم و این بدان معنی است که راه همچنان طولانی است. اما من باور دارم که همچون مقابله امان با موج اول، اکنون نیز در صورت داشتن انضباط اجتماعی می توانیم این موج را بشکنیم.
برخی کشورها تدابیری اتخاذ کردند، مثلا به دنبال شناسایی روزانه بیش از 50,000 مبتلای جدید در آلمان، دانمارک مرزهای خود را با این کشور بست، اقدامی که گله برلین را در پی داشت. اما اینجا در جمهوری چک که شمار شناسایی روزانه مبتلایان از 14,000 نفر فراتر رفته و دولت شرایط اضطراری قرنطینه اعلام کرده، مردم با خبری دیگر شوکه شدند. انتشار تصاویر وزیر بهداشت در حال خروج از یک رستوران بدون ماسک، آن هم در ساعات نیمه شب که قاعدتاً اماکن عمومی باید تعطیل باشند، مسئله‌ای که به برکناری آقای وزیر انجامید. و در بلژیک مرکز اصلی اوجگیری کرونا در اروپا، کادر درمانی بیمارستان‌ها اعتراض به شرایط کاری خود را به این شکل نشان دادند.
با درود به شما بینندگان عزیز، روزهای بدی رو در تمام جهان در ارتباط با بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا میگذرونیم. در دنیا تعداد کسانی که تستشون مثبت بوده از مرز 42 میلیون گذشته و حدود 1,150,000 نفر فوت کردن در اثر این بیماری. اگر نسبت کسانی که تکلیفشون مشخص شده، یعنی اینکه کسانی که بهبود یافتن و کسانی که فوت کردن رو بررسی بکنیم، میبینیم که حدود 4% کسانی که تستشون مثبت بوده فوت کردن و الان تکلیف 10 میلیون نفر که در حال حاضر فعال هستن، ویروس در بدن اونها فعال هست، مشخص نیست. و خب اگه بخواد رقم میده همین حدود هم از این 10 میلیون فوت بکنن و تعداد بیشتری هم مبتلا بشن، به ارقام خیلی بالاتر میرسیم. البته صحبت میشه که در مجموع شاید حدود 0.8% مردم در اثر این بیماری ابتلا فوت بکنن، بلکن از اونجایی که تست به اندازه کافی انجام نمیشه و خب میتونه تعداد کسانی که مواجه شدن با این بیماری خیلی بیشتر باشه، بنابراین باید به همین رقم حدود 4% نسبت به کسانی که شناخته شده بیماری درشون، به اون باید اتکا کرد. در کشور ما هم وضعیت متاسفانه بسیار خطیر. از موج سوم یا چهارم کرونا در کشور صحبت میشه. روز گذشته آمار بیش از 6100 نفر رو داشتیم که تستشون مثبت بوده، 335 نفر فوت کردن. اینها رکورد به حساب میاد در تاریخ پیدایش بیماری کرونا در کشور ما، و اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا کنه شرایط بسیار بدتر از این خواهد شد. نزدیک 5000 نفر در بخش مراقبت های ویژه هستن با کووید 19 و این آمار روزی 50 نفر حدودا در این هفته های گذشته افزایش پیدا کرده و این تمام ظرفیت بخش های مراقبت ویژه رو پر میکنه. دستگاه های ونتیلاتور یا کمک تنفسی به اندازه کافی وجود نداره و خب دستگاه های اکسیژن ساز هم محدودیت دارند، محدودیت هست در ارتباط با اونها در بیمارستان مختلف. با این وصف، این نگرانی که شاید حدود نیمی از افرادی که به این بخش ها گسیل می شوند فوت بکنند وجود داره و این نگرانی وجود داره که بسیاری از افراد اصولا به بخش های به بیمارستان نتونن مراجعه بکنن و در خانه های خودشون یا در بخش های عادی بیمارستان فوت بکنن و بسیاری از اونها ممکنه که حتی تست هم در موردشون انجام نشده باشه. در کشور ما هم وضعیت متاسفانه بسیار خطیر. از موج سوم یا چهارم کرونا در کشور صحبت میشه. روز گذشته آمار بیش از 6100 نفر رو داشتیم که تستشون مثبت بوده، 335 نفر فوت کردن. اینها رکورد به حساب میاد در تاریخ پیدایش بیماری کرونا در کشور ما و اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا کنه شرایط بسیار بدتر از این خواهد شد. نزدیک 5000 نفر در بخش مراقبت های ویژه هستن با کووید 19 و این آمار روزی 50 نفر حدودا در این هفته های گذشته افزایش پیدا کرده و این تمام ظرفیت بخش های مراقبت ویژه رو پر میکنه. دستگاه های ونتیلاتور یا کمک تنفسی به اندازه کافی وجود نداره و خب دستگاه های اکسیژن ساز هم محدودیت دارند، محدودیت هست در ارتباط با اونها در بیمارستان مختلف. با این وصف، این نگرانی که شاید حدود نیمی از افرادی که به این بخش ها گسیل می شوند فوت بکنند وجود داره و این نگرانی وجود داره که بسیاری از افراد اصولا به بخش های به بیمارستان نتونن مراجعه بکنند و در خانه های خودشون یا در بخش های عادی بیمارستان فوت بکنن و بسیاری از اونها ممکنه که حتی تست هم در موردشون انجام نشده باشه. در مورد واکسن آنفولانزا که اوقات سوالای پیش میاد، حتما باید سعی کرد که وقتی توصیه شده که از این واکسن استفاده کنید و اگر امکان استفاده از این واکسن هست از اون حتما استفاده بفرمایید، حتما این واکسن زده بشه، برای اینکه خب ما تا کنون در مطب‌ها درمانگاه‌ها مشکل رو داشتیم که باید تفکیک می‌کردیم گاه که کدام بیماری آنفولانزا هست و کدام بیماری سرماخوردگی عادیه. الان مواجه هستیم با اینکه کدام بیماری سرماخوردگی عادی هست، کدام آنفولانزا و کدام کرونا کووید 19. خب اتفاقا متاسفانه سخت‌تر هست تفکیک کووید 19 با از سرماخوردگی عادی، بنابراین خوشبختانه هنوز آنفولانزا تا حد زیادی گسترش پیدا نکرده و موارد تک موردی ممکنه باشه و هنوز موج اون رو در نیم کره شمالی مشاهده نکردیم. در اون صورت حتما کار بسیار دشوار خواهد شد. در حال حاضر هم هر علامتی که در جهت سرماخوردگی یا کووید 19 هست باید کووید 19 تلقی بشه مگر آنکه عکسش ثابت بشه، بنابراین اینجا هم مسئله تست به مقدار وسیع مطرح است.
روسیه در انتخابات دخالت می کند، چین هم تا حدودی، تازه فهمیدیم ایران هم دخالت می کند. اگر من انتخاب شوم آنها هزینه این کارشان را خواهند داد. آنها در حق حاکمیت آمریکایی ها دخالت می کنند.
این شاید مهمترین جمله برای ایرانی ها در آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بود. برخی گزارش ها از دخالت سایبری ایران، چین و روسیه در این انتخابات نشان دارند. خبرگزاری رویترز نوشته یک اشتباه ابلهانه هکرها لو داد که ایرانی ها در این انتخابات دخالت می کنند و می خواهند بر رای دهندگان تاثیر بگذارند. گفته می شود این اشتباه ناشی از یک عکس پیوست در ایمیل هایی بوده که به رای دهندگان ارسال شده. عکس تصویر مانیتور یکی از رای دهندگان است که به بقیه ارسال شده، اما اطلاعاتی که پیوست عکس بوده نشان داده این ایمیل ها از طرف هکرهای ایرانی فرستاده شده. اگر این اشتباه انجام نمی‌شد پیدا کردن منبع ایمیل ها شاید ماها طول می‌کشید. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده. آقای ترامپ سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال کرده با بیشترین تحریم ها در طول تاریخ. جو بایدن رقیب او اما میگوید برجام توافق خوبی بوده. اما بعضی هم در ایران میگویند از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری بوی مذاکره با آمریکا به مشام میرسد.
وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدن با زبان معترضانه که چرا قبول کردی؟ چرا صلح کردی؟ چرا در برابر طرف شما پیمان رو امضا کردی؟ حضرت فرمود انی رأیت هوا معظم الناس علی الصلح. گفت جامعه اسلامی که شما ده نفر نیستید، که شما 20 نفری که اینجا پیش من آمدید، شما که دنیای اسلام نیستید. که من تو مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم، انی رأیت هوا معظم الناس، دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان.
موضوع حالا کمی پیچیده است. نمیتوان گفت شرایط فعلی ایران با انتخاب کدام یک از این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا تغییر خواهد کرد. فرای این اتهام ها کرونا اولین موضوعی بود که در این مناظره مطرح شد. نامزد دموکرات ها رئیس جمهوری را به عمل کرده بعد در مبارزه با کرونا متهم کرد. آقای ترامپ گفت کرونا یک مشکل جهانی است و البته از عملکردش دفاع کرد. آقای ترامپ در دفاع از عملکرد دولتش مدعی شد که پیش بینی شده بود بیش از 2 میلیون آمریکایی قربانی کرونا شود، در حالی که آمار قربانیان هنوز به 250 هزار نفر هم نرسیده. ادعای آقای ترامپ البته دقیق نبود، چرا که رقم بیش از 2 میلیون برای شرایطی پیش بینی شده بود که نه دولت برای کنترل بحران اقدام می کند و نه مردم کمترین همراهی نشان دهند. در موضوع کرونا، قرنطینه کردن یا باز کردن کسب و کارها موضوعی بود که آقای ترامپ روی آن انگشت گذاشت.
ما داریم یاد میگیریم که با کرونا زندگی کنیم. ما نمیتوانیم خودمان را در زیر زمین ها قرنطینه کنیم، مثل آن چیزی که جو میخواهد. او میتواند خودش را قرنطینه کند. معلوم است از جایی پول در میآورد.
آخرین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک پیام هم برای همه جهان داشت. فعلا این سیاستمداران نیستند که برای مردم تصمیم میگیرند، بلکه ویروس کرونا است که سرنوشت ما را تعیین خواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با درود خدمت شما بینندگان عزیز، در خصوص ارزیابی آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، من از روشی میخوام استفاده بکنم که از زمان ارسطو برای تأثیرگذاری بر توده ها از طرف سیاستمداران استفاده میشد. روش سگانه ای هست که در اون لوگوز به معنی عقلانیت، پاتوس به معنی احساسات و اتوس به معنی اخلاق استفاده میشد برای اینکه بشه استدلال ها و روایت های رو مطرح کرد بر این سه موضوع بشه توده ها رو در اصل تأثیر گذاشت روشون. در خصوص این مناظره در کلیتش میشه گفتش که برعکس گذشته هر دو کاندید بسیار آرامتر بودند، برعکس بار پیش که به خصوص جو بایدن از الفاظی که شاید از نوعی بی‌نزاکتی میشه بگیم برخوردار بود و همچنین پریدن وسط صحبت‌های جو بایدن توسط دونالد ترامپ خودداری شد و همچنین رئیس جلسه که خانومی بود که یکی از خبرنگاران هست، بسیار متوازن و در این حال آرام و خیلی سازنده تونست به محتوای مباحث بپردازه بدون اینکه بخواد تأثیری خودش در روند داشته باشه. از این جهت خیلی موفق عمل کرد و توسط هر دو طرف میشه بگیم بنا به واکنش ها تقدیر شد نوع برخوردش. در خصوص این سگانه که عرض کردم خدمتتون، یعنی لوگوز، پاتوس و اتوس، از نظر عقلانی دو موضوع مطرح بود، یکی برخورد با این ویروس کووید 19 و بعدی مسئله اقتصاد بود. دو نگاه مختلف در خصوص مدیریت ویروس مطرح بود، نگاهی که در اون جو بایدن تأثیر و تأثیر نگه داشتن مدارس و خیلی با دقت بیشتری محافظت کردن از مردم توسط ماسک، و همچنین آقای ترامپ برعکس با این مطرح میکرد که موافق بود که بایستی مدارس و بعضی از شرکت‌های کوچک و متوسط رو باز کرد به خاطر اینکه اون وقت اقتصاد بتونه به چرخه. در این حال موضوع اقتصاد مطرح شد که به نظر من در این موضوع میشه بگیم که آقای بایدن یک خطایی رو انجام داد و اون هم این بود که میدونید از سال 2019 امریکا در حال حاضر به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت و گاز در دنیا شناخته میشه، حتی بزرگتر از حداقل تولید کننده، حالا صادر کنندهش یه بحث دیگه است، ولی حداقل بزرگترین تولید کننده نفت و گاز و انرژی شناخته میشه در دنیا و ایالت‌های خیلی کلیدی مثل تکساس، مونتانا، آلاسکا، کلرادو، اوکلاهاما، پنسیلوانیا و کالیفرنیا حتی که ایالت‌هایی هستند که در اون گاز و نفت خیلی مهمه، آقای بایدن موافق این هستش که ما بایستی کاملا فاصله بگیریم و این رو مطرح کرد در صحبتاش، در صورتی که ترامپ بیشتر توجهش این هست که باید برای چرخیدن چرخ اقتصاد باید از انرژی‌های فسیلی استفاده کرد. در نهایت به گمان من در خصوص مسئله عقلانیت که موضوع کووید 19 و اقتصاد برمیگرده، همچنین موضوعی مثل حداقل دستمزد هم اتفاقا مطرح شد در این مورد، به نظر من رسید که آقای ترامپ موفق بود در ارائه روایتی رو که بیشتر از نظر عقلانی میتونه هر دو طیف رو بیشتر به سمت خودش سوق بده. در خصوص موضوع احساسات، یعنی پاتوس و مطرح کردن مسائلی مثل مهاجران، مسئله نژادی، بحث سیاه‌پوستان و اسپانیش هایی که در امریکا زندگی میکنن و همچنین موضوعی به نام حل بیمه درمانی در امریکا که یه موضوع جدی هست، به گمان من طرح بکنن. ولی خب هر دو طیف هم در این ارتباط برای مخاطب قرار دادن عقبه سیاستمدار مردمی، پوپولیس به معنی مردمی، و آقای بایدن به عنوان سیاستمداری که خب 40 سال در صحنه بوده و در این حال ترامپ موفق بود که بتونه به بایدن نشون بگه و به مخاطبین مطرح بکنه که بایدن 40 سال در سیاست هست و خیلی از کارها رو که الان مطرح میکنه انجام نداده، حداقل در 8 سال گذشته در زمان اوباما نتونست خیلی از مسائل رو که الان به عنوان شعار مطرح میکنه، مسئله نژاد، مسئله سیاه‌پوستان رو مطرح بکنه برای مخاطبین خودش. در نهایت موضوع آخر که برمیگرده به مطرح کردن روایاتی که بتونه روی اخلاق تأثیر بگذاره به معنی اتوس، آقای بایدن بیشتر روی این مطرح میکرد که من به عنوان یک سیاستمدار اخلاق مدار هستم، در صورتی که ترامپ کمتر بر مبنای اخلاق مداری حرکت میکنه، عمل میکنه، کردار و گفتاری داره. و در نهایت آقای ترامپ تونست با طرح موضوع پسر آقای بایدن به معنی کسی که فساد اقتصادی داره از طبق گفته های آقای ترامپ و شریک اقتصادی خودش، تونست موج جدیدی راه بندازه برای این که بگه که تو به عنوان بایدن تنها کسی نیستی که اینجا مونوپولی اخلاق رو داره. به گمان من در این ارتباط اگر در خصوص موضوع عقلانیت ترامپ برنده بود، در خصوص موضوع احساسات هر دو برنده بودن، در خصوص موضوع اخلاق این بار آقای بایدن موفق نبود. اینکه حالا آقا ترامپ تونست موفق بشه، تأثیر بگذاره بحث دیگری، ولی بایدن حداقل موفق نبود. روزهای آینده باید ببینیم که این انتخابات بسیار بسیار جالب به کدوم سمت و سو.
به نظرم الان چند تا نکته مهم در مورد این بحث وجود داره. یکی اینکه همزمانی خبر قتل یک مخالف جمهوری اسلامی که البته هنوز دلایل قتلش اعلام نشده و ما نمیتونیم بگیم سیاسی است یا مثلا شخصی بوده یا هر چیز دیگه، با اعلام یک فعال سیاسی دیگه مخالف جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه تهدید به مرگ شدم، خب یک نگرانی ها رو برانگیخته در افکار عمومی و کسانی که دارن این موضوعات رو پیگیری میکنن. خود آقای اسماعیلیون هم که این موضوع رو نوشته که بعد از اون خبر قتل نگرانی های زیاد در مورد وضعیت ایشون بوده و در توضیحش این پست رو در فیسبوک نوشته و شرح داده که اون هم تهدید به مرگ شده و با پلیس در تماسه. خب این میاد اون نگرانی رو مضاعف میکنه و تعداد افراد بیشتری هستن که میان این موضوع واقعا دارن ترغیب میکنن که چه کار میتونن بکنن که از یه رویداد بدتر جلوگیری بکنن. اما چرا چنین نگرانی وجود داره؟ یک بخش مهمیش برمیگرده به سابقه جمهوری اسلامی. یعنی ما در این 40 سال گذشته وقتی که نگاه میکنیم به رفتار جمهوری اسلامی در خارج از مرزها که آقای اسماعیلی هم از تعبیر فرنگی کاران استفاده کرده برای اون ماموریت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی، ما می‌بینیم که همواره یه دستور کار ثابتی جمهوری اسلامی داشته مبنی بر این که تهدید بکنه، به قتل برسونه در مواردی مخالفان رو از کشورهای خارجی برواید و به داخل ایران منتقل بکنه و به یک نوعی اونا رو سرکوب بکنه و جلوی فعالیتشون رو بگیره یا زندگی اجتماعیشون رو فلج بکنه. بنابراین این سابقه خیلی طولانی که بعضن مثل فرض کنید ماجرای رستوران میکونوس موجب بحران‌های عظیم بین المللی برای ایران و قطع موقت ارتباط کشورهای اروپایی با ایران هم شد، یا در مواردی مثل همین الان ما درگیرش هستیم، مثلا رو بودن آقای زم از عراق که بعضن حرفای در مورد صدور حکم اعدام هم برای ایشون منتشر شده، افکار عمومی رو به یک جوری قانع میکنه که وقتی چنین رویدادهایی اتفاق میفته اولین جایی که نگاه بکنه و اون حواسش متمرکز باشه خود جمهوری اسلامی هست، که آقای اسماعیلی هم در این پستی که گذاشته به همین موضوع به صراحت اشاره کرده. ما باید منتظر بمونیم ببینیم که پلیس شهر تورنتو چه گزارشی در مورد وضعیت آقای مهدی امین ارائه میده، ولی اون چیزی که الان مشخص هست در سالهای اخیر چند نمونهش رو در اروپا هم داشتیم، مثلا یک اقدامی میخواستن بکنن برای انفجار در میتینگ سازمان مجاهدین خلق، یا یک ترور در هلند داشتیم که در مجموع این فعالیت‌ها منجر شد به تحریم بخشی از وزارت اطلاعات ایران توسط اتحادیه اروپا. همچنین بودن آقای زم رو داشتیم، بودن آقای شارمن میمندی رو داشتیم. مجموعاً میشه گفتش که تحرکات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب کردن، برای رو بودن، برای به قتل رسوندن مخالفان حکومت در خارج از مرزها افزایش پیدا کرده. حتی ما در حوزه رسانه‌ای هم می‌بینیم که فشارهای رسانه‌ای بر خانواده روزنامه‌نگاران، بر خود روزنامه‌نگاران بیشتر شده و بعضاً منجر به طرح شکایت در مجامع بین‌المللی هم شده. برای این فعال شدن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور برای سرکوب و قتل و رو بودن در کنار اون خطراتی که به طور طبیعی متوجه این فعالین از جمله آقای اسماعیلیون که ما میدونیم که نقش بسیار مهمی در موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و اطلاع رسانی بین المللی در این زمینه ایفا کرده، باعث شده که این موضوع الان در رسانه ها خیلی مورد توجه قرار بگیره و برجسته بشه. یک نکته مهم دیگه هم که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که معمولا رسیدگی به این پرونده ها مثلا در کشور اروپایی هم بارها اتفاق افتاده، خیلی خیلی کشدار و طولانی هست و حتی در بعض موقع جمهوری اسلامی تونسته با یک معاملات دیپلماتیکی مانند پرونده ترور آقای بختیار با گروگانگیری شهروندان خارجی در داخل ایران و معامله اونها با این ماموران امنیتی این موضوع ها رو در واقع یک جوری ماسمالی بکنه، و این هم یک نکته نگران کننده هست که شاید الان اطلاع رسانی و تمرکز و توجه رسانی در مورد این پرونده ها بتونه از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری بکنه.
در 24 ساعت گذشته خبر قتل مهدی امین، یکی از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در حوالی تورنتوی کانادا، در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بازتاب بسیاری داشت. خیلی از کاربرها به اون پرداختن، اما نکته جالب توجه این بود که حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش در جریان پرواز هواپیمای اوکراینی در سال گذشته کشته شدند و سخنگوی خانواده‌های جانباختگان این هواپیما هست، در توییترش بعد از انتشار خبر مرگ مهدی امین اعلام کرد که او نیز تهدید شده و در واقع تهدید به مرگ شده. او گفت که حراسی از این موضوع نداره و ادامه میده دادخواهی خودش رو برای در واقع اطلاع رسانی درباره واقعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران. اما کاربرهای دیگری هم در توییتر به این موضوع واکنش نشون دادن. بهرنگ اشاره کرده به کشته شدن مهدی امین و همینطور کس دیگری که در یک سال گذشته در کانادا کشته شده به نام کیا مهر که اون نیز از فعالان مخالف جمهوری اسلامی و طرفدار مشروطه پادشاهی بوده و در یک سال گذشته در کانادا کشته شده به طور مشکوکی. کاربر دیگری به نام شیرین هم اشاره کرده به این موضوع که آقای مهدی امین با هویت واقعی خودش در تجمعات و تظاهرات ضد حکومتی یا مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و آمریکا شرکت می‌کرده و چهره شناخته شده‌ای در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده در تجمعاتی که در تجمعات اعتراضی که برگزار می‌شده. اما نگین راغ کاربر دیگری هست که در توییترش به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که بار غم نوید افکاری و 40th روز کشته شدن او کم بود که وارد آبان خونین شدیم و امروز خبر قتل مشکوک یا ترور مهدی امین در تورنتو رو خوندیم و دیدیم. او اشاره کرده که همه این خبرها و هجوم این خبرهای ناگوار در فضای فارسی نشون میده که جمهوری اسلامی و ایران یکی از غیر نرمال ترین کشورهای جهانه که خب از رعایت حقوق بشر در اون خبری نیست به تعبیر این کاربر. اما کاربر دیگری به نام برادران مارکس با نام مستعار برادران مارکس هم اشاره کرده به این موضوع و گفته درباره قتل مهدی امین در کانادا، اگر دیدید در جریان قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که چند سال پیش بیش از یک دهه پیش در ایران کشته شد در زندان، دولت وقت کانادا با شدت و حدت برخورد کرد، اما اون دولت دولتی بود که دولت به تعبیر این کاربر دولت محافظه کار بود، نه دولت فعلی جاستین ترودو که خب خیلی ها او را متهم میکنند به مماشات با جمهوری اسلامی. این کاربر هم انتقاد کرده از این موضوع و گفته که در جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری هم قاطعیتی از طرف دولت کانادا دیده نشد، در واقع انتقادی کرده از وضعیت برخورد دولت کانادا با چنین خبرهایی.
جدایی شجاع خلیل‌زاده از پرسپولیس حاشیه‌های فراوانی رو به این تیم تحمیل کرده، اعتراضات گسترده که چرا در آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا باشگاه پرسپولیس داره یکی پس از دیگری ستاره هاشو از دست میده و طبیعتاً به این ترتیب شانس قهرمانی این تیم هم کاهش پیدا میکنه، با توجه به اینکه پیش از اینکه شجاع جدا بشه دو بازیکن پرسپولیس هم محروم شدن از حضور در دیدار نهایی. هنوز پرونده سال کثیر هم باز، معلوم نیست که او رو ببخشه کنفدراسیون فوتبال آسیا یا نه. بشار رسن نغمه جدایی سر داده و قبل از اونا هم که مهدی ترابی و علی علیپور جدا شده بودن. اوضاع خوشایندی نیست برای هواداران پرسپولیس بعد از قهرمانی در لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا، در حالی که هنوز این تیم یک تمرین کامل با حضور همه بازیکنانش انجام نداده پس از پیروزی بر النصر عربستان در ضربات پنالتی و اوضاع بر وفق مراد باشگاه پرسپولیس نیست، خصوصا که اتهاماتی رو آقای رسول پناه مدیر عامل این تیم به یحیی گل محمدی نسبت داده، اتهامات بزرگیه در خصوص مداخله او در نحوه جذب بازیکنان و موضوعیه که بسیاری از هواداران میخوان که رسیدگی بشه و مشخص بشه و اگر صحت نداره طبیعتاً مدیر عامل باشگاه پرسپولیس باید جوابگو باشه و در غیر این صورت پرسش بزرگیه پیش روی این باشگاه، چون رسول پناه در صحبت‌های خودش تأکید می‌کنه که جو باشگاه رو به هم ریختن، درگیری فیزیکی ایجاد شده و حتی یک توهین قومیتی هم به شجاع خلیل‌زاده انجام میده که با انتشار ویدیو و انتقادات گسترده‌ای که صورت گرفت ناگزیر به عذرخواهی شد و گفت قصد اهانت به مازندرانی‌ها رو نداشته، ولی به هر حال در ویدیو این کار رو انجام داده و دو بار همین کار رو انجام میده و به زبون میاره. به هر حال شرایط نامشخصیه. اولین اتفاقی که رخ داد، آقای رغبتی از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس استعفا داد. رغبتی با رابطه‌ای که با وزارت ورزش داشت، مسئولیت‌هایی که در وزارت خونه داشت به پرسپولیس اومد و خیلی هم تحت انتقاد بود که خب چه کاری برای پرسپولیس انجام داده و رفتن اون هم به نظر نمیرسه که هواداران رو ناراحت کرده باشه، چون همواره تحت انتقاد اونها بود. اما در باشگاه استقلال کمابیش به همین ترتیب، یعنی آقای سعادتمند مدیرعامل پیشین این باشگاه در اینستاگرام اتهاماتی رو مطرح کرده نسبت به آقای خلیلزاده و او رو متهم کرده به این که حامی مالی این باشگاه که 100 میلیارد تومان در 2 سال به استقلال کمک کرده رو فسخ کردن با او و یک حامی مالی دیگه آوردن که تا این لحظه حتی 1 ریال هم به باشگاه استقلال کمک نکرده و باعث شده که همه این ماجراها، یعنی بسته شدن پنجره، عدم تصفیه حساب با بازیکنان، عدم جذب بازیکنان جدید کیفی و نپرداختن حقوق بازیکنان خارجی، همه اینها رو به زبون آورده و صحبت‌های هواداران باشگاه هم همین مسائل هست. ولی در این حال خود او هم وقتی که بود این معضلات و مشکلات باشگاه استقلال حل نشد و همین مسئله باعث شد که او مسئولیت خودش رو در باشگاه استقلال از دست بده. و اما یک خبر هم از تیم ملی فوتبال ایران، بازی تیم‌های ملی ایران و بوسنی قطعی شد و کمتر از 3 هفته دیگه اونها در برابر هم قرار میگیرن. آخرین بار بوسنی در جام جهانی 2014 تونست تیم ملی ایران رو 3-1 شکست بده و بسیار تیم بهتری هم شده. در اغلب باشگاه‌ها و لیگ‌های معتبر دنیا بوسنیایی‌ها حضور دارن، تیم پرستاره‌ای هستن. در همین مسابقات لیگ ملت‌های اروپا موفق شدن ایتالیا و هلند رو با تساوی متوقف کنن. طبیعتاً سطح بالای این تیم میتونه محک بسیار مناسبی برای شاگردان دراگان اسکوچیچ باشه.
Welcome to Israel. I wish you all the best.
ایران وطن من.
زمان مادری ایش فقط دم یادش نمیره.
اگه ایران کشور من بود نظر نبود از اونجا فرام کنم.
سعدی آمد کنام نمیرد هرگز.
31 سال هر روز من زندگیم در ایران
و آرزو میکنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمون گرفتن نگاش کنیم ببینیم چطور.
وقتی کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست.
Ana Maria Cele pensienta pus ven Valencia ze hakahute la viv Tel Aviv Tel Aviv
Tel Aviv Yabba kol shir bakol Tel Aviv. Welcome to Israel. I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
Iran.
این واکنش راننده تاکسی در فرودگاه تل آویو است بعد از اینکه متوجه شد محل تولد من ایران است.
زنده از تلویزیون پخش میشه؟
نه من بعداً ادیتش میکنم، نگران نباش.
در طول مسیرمان از فرودگاه او با تبحر همچون یک راهنمای سفر آمار اولیه مورد نیاز هر توریست درباره کشورش را با افتخار بیان میکند.
8 میلیون نفر در اسرائیل زندگی میکنن که 7 میلیونشون یهودی و 1 میلیون نفر هم از اقلیت‌های دیگه هستند.
توقف اول من در مرکز تل آویو است، در بازار لوینسکی. اگر در اینجا قدم بزنید از شنیدن کلمات فارسی که در فضا همچون هوا در جریان است شگفت‌زده می‌شوید. گویی در بازار اصفهان به دنبال سرایی یا مطعمی می‌گردید.
از اینجا که بریم پایین همه ایرانی. هر آجیل فروشی که ببینی اینجا ایرانی.
بهروز خوبیان اولین کاسب محل است که در برابر دوربین من سخن می‌گوید.
مهاجرت سخته، مخصوصا واسه سن بالا. ما بچه بودیم اومدیم، بالاخره مدرسه بودیم، این وقت بودیم، اون وقت بودیم، سن بزرگ، خیلی سخته مهاجرت.
وطن رو کجا میدونی برای خودت؟
اینجا چون هرچی باشه 40 سال اینجا میگه.
اینجا سر که میچرخانی از فالوده شیرازی با عطر گلاب تا بوی دلپذیر شنبلیله قرمه سبزی جا افتاده را میتوانید مزه مزه کنید، تا خاطره یک ظهر داغ بازار تهران، شیراز، تبریز یا مشهد درونتان جام بگیرد.
شنبلیله من میخوام. داره شنبلیله
داره. 100 گرمی هست. بس 300 گرمی.
چه داره؟ شنبلیله. وطنم مطمئنه که اسرائیل. بله اسرائیل.
شما فرمودین 55 ساله
اسرائیل هستم. بله
دیگه برنگشتید؟
بله. خاطرهای خوبی از ایران داریم. بله نداریم.
یه ذره
بینیم
حالی
حالی اینجا زندگی میکنیم. اینجا من تمام چیزا اون اینجاست. من چیزا بودم، بزرگ نبودم که خودم به اون سنی آدم نیم.
در ایران که هستی اسرائیل می شود رژیم قاسب صهیونیستی، دیوار نوشته ها می شود شعارهای علیه جغرافیای اسرائیل و ستاره داوود زیر پای چند زن و مرد در میدان فلسطین لگد کوب می شود.
تو تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت، دو بالکن اداره من وایساده، پرچم فلسطین گرفته اینجوری. خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت گرفته، ریخته کجا رو گرفته، کجا رو گرفته، کجا رو گرفته.
زمزمه شکل‌گیری یک انقلاب ایدولوژیک در ایران که به گوش رسید، یهودیان بسیاری نیز که نگران جان و مال و زندگی خود بودند به اسرائیل مهاجرت کردند. تا جایی که حبیب الغانیان تاجر سرشناس و رئیس سابق انجمن کلینیان ایران در صبحگاه 19 اردیبهشت 58 در تهران اعدام شد، تا آنها که مانده بودند هم چمدان‌ها را ببندند. سفر یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی به ایران نیز که سالها قبل به این کشور مهاجرت کرده بودند متوقف شد، تا آنها هم در آرزوی دیدار دوباره موطن خود در انتظار بمانند. اما اهالی کسبه ایرانی تبار بازار لوینسکی در تل آویو نظرات متفاوتی درباره محل تولدشان دارند.
خیلی سخته، سوال سختیه. من ایرانو دوست دارم ولی وطن من اینجاست. من همیشه می‌خواستم بیام اینجا. البته من تو ایران به دنیا اومدم. خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا. وطن یهودیای اسرائیل دیگه. انگار ما همه مثلا اینجا به دنیا اومدیم، ولی در حد جای دیگه به دنیا.
ایران وطن من. حالا ممکنه مثلا حالا اینا که اومدن تندرو ان ما رو قبول نداشته باشن یا یهودی ها دوست نداشته باشن، ولی به دنبان برای من ایران کشور من. ولی اگه از من بپرسید اسرائیل هم کشور من. هر یهودی که هر جایی دنیا به دنیا بیاد دو تا کشور داره، یکی میتونه کشوری که به دنیا اومده، یکی هم اسرائیل.
ایران کشور خیلی خوبی بود ولی از بینش بردن.
الان شما بیشتر وطن اسرائیل میدونیم برای خودتون؟
البته اگه ایران کشور من بود نظر نبود از اونجا فرام کنم.
خیلی خوبه هانی. یک دوز
حس و استقلالش در ایرانه. بقیه زندگیمون هم دیگه اینجاست. اینجا متأهل شدیم و بعدم بچه هم یه زندگی جدید تر شروع کردیم.
سحر برادران جزو نسل دوم مهاجران ایرانی تبار است که در اسرائیل به دنیا آمده، اما عاشق ایران است، هرچند هرگز سفری به آنجا نداشته است.
ایران برای من همه چیزه. جای تولد پدر و مادرمه. ریشه های من در ایرانه. من در اسرائیل متولد شدم، اما تمام فرهنگی که دارم از پدر و مادرم هست که ایرانی هست.
اینه به تهدیه میکنم. Thank you so much. مهمان نوازی کسبه ایرانی این بازار نوید شروع خوبی برای سفر من بود. نشانه های زیادی در اینجا شما را به یاد ایران می اندازد، مثل این بازار میوه و تربار در اورشلیم.
میگن من رفتم اورشلیم، مثلا اورشلیم خاک اورشلیم رو دیدم، خاک اورشلیم رنگ خاک اصفهان رو بیده دارم.
فرهاد مرادیان استاد دانشگاه آزاد در تل آویو است.
مثل اینکه تو اصلا از یه جا تو رو کندن دوستن یه دیگه قسمت اصلی تو اونجا هست، هرچند که اینجا دیگه بچه دار شدی، نوه دار شدی.
باور کنی همسایه خیلی خوبی داشتیم، با هم آمد و رفت داشتیم، می اومدن قلیون می کشیدن. همسایه داشتیم که دخترش رو آورد گفت خواهش میکنم اینا خیاطی یادش من رو یادش بدی، گفتم برون چشم چرا که نه.
روشان گبایی مرادیان مادر فرهاد علاوه بر هنر نقاشی در آشپزی ایرانی نیز درجه یک بود.
حالا یه غذای ایرانی درست کردیم.
چی درست کردیم؟
مرغ شکم پر.
آخ آخ آخ.
دست شما درد نکنه واقعا. دیگه به رفتن به ایران اصلا فکر میکنین؟
به امید خدا که اگر که صلح و آشتی برقرار بشه چرا که نه بریم سری ببینیم، مملکت مادرمون میزنیم، دوستا رو ببینیم، خاطراتمون رو تشدید کنیم.
اگر راه باز باشه چرا نه، قدم بره و بیاد بده. یه فکرهای خوبی از اونجا داریم.
ممکن ایران خیلی خوب میشه برن و بیان، ولی ما نمیتونیم بریم. خیلی اصلا که گذرنامه ایرانی دارم، میرن و میان، ولی ما چه نداریم.
نمیتونم برگردم، من هر شب هفته نیست که خواب ایران رو نبینم، ولی نمیتونم برگردم. کاش میتونم برگردم، میترسم برگردم به بمبون جاسوس یه چیز آدمو بگیره. بر همین البته خیلی دلم میخواد برم.
خیلی دلم میخواد که به ایران برم. کاش امکانی وجود داشت که برای دیداری به اونجا سفر کنم.
میتونم هنوز ایرانی باشم، ولی برای زندگی فکر نکنم برگردم. ولی برگشتن و دیداری تازه کردن و آب و هوای ایران رو دو مرتبه از اول احساس می‌کنم 100% باید باشه. هنوزم صحبت چه با خانومم می‌کنم. می‌خوام بریم بیرون. یادت یادم بود دیگه، یادش بخیر می‌رفتیم شمرون. شب فلان بوده، عیله بوده، پارتیای بوده. اون گل گردوی بوده که هتل شمرون ما می‌استیم می‌خوردیم تو سرما.
اگه واسه خیلی خوب باشه برگرده به اون جایی که قبلا بود. آره. اول but only for a visit.
ممکنه برای بیزنس آدم بره بیاد مثلا کاری بکنه، ولی برگشتن به اونجا زندگی کردن غیر ممکنه. دلم تنگ اونجا میشه، یک موقع تو خواب میبینم که رفتم اونجا، دارم تو خیابونای ایران را میرم یا میرم مدرسه‌ای که درس خوندم.
امیر الیاسی مشاور مئیر ازری سفیر سابق اسرائیل در ایران است که اکنون در تل آویو زندگی میکند.
آقای ازری یه چیز خوبی به شاه گفته بود، شام همین سوال شما رو کرده بود، گفته بود من دو تا چشم دارم، یک چشمم ایرانه، یک چشمم اسرائیله، نمیتونم اینه ترک کنم، نمیتونم زاد من در ایران زاده شدم ولی اجداد ما در اسرائیل بزرگ شده است. هر دو کشور دست راست و دست چپ که ما بهش احترام بذاریم و آرزو میکنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمون رو گرفتن نگاش کنیم ببینیم چه.
2500 سال پیش تا حالا ایران برای ما وطنه. نه فقط من دلم میخواه برم ایران، 7 میلیون اسرائیلی دلشون میخواه برن ایران رو ببینیم.
نام کوروش هخامنشی 23 بار در تورات با شکوه و احترام یاد شده است. او پایان دهنده رنج یهودیان از اسارت در بابل است و معبد اورشلیم به دست او بازسازی می شود. هرچند این روزها قصه پوریم و وزیر دربار خشایارشاه که می خواست یهودیان را همگی قتل عام کند داستانی سیاسی و پررنگتر شده، اما خاطره هر یهودی یک مسیح بیشتر نمی شناسد که همان کوروش هخامنشی است. این سطح احترام به ایران را می توان در موزه اورشلیم به وضوح دید. اگر در دنیای سیاست ایران و اسرائیل فرسنگ ها از هم دور هستند، اما در عرصه فرهنگ و هنر وضعیت جور دیگری است.
یک گلی گوشه جامن، گوشه جامن دازش گفته، دازش گفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میفته، خوش میفته. مستو 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 تیغت پرید دستم، مستو 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 تیغت پرید شستم.
علاقه‌مندی چند جوان اسرائیلی به آواز ایرانی را در جریان دیدارم با ژنت در اورشلیم متوجه شدم.
بیا بریم شاه چراغ، شاه چراغ، آهدی ببندیم، آهدی ببندیم، هر کدوم عهد بشکنیم، عهد بشکنیم، کمر نبندیم، کمر نبندیم. ببندیم. مستو 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 تیغت بریده دستم. مستو 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 تیغت بریده شستم.
گروه کوچکی که جنت وظیفه آموزش آواز ایرانی با آنها را عهده دارد.
در اسرائیل خیلی زیاد اتفاق میفته که با غربی‌ها همکاری کنید. ما به عنوان تحصیل کرده موسیقی در غرب با جنت آشنا شدیم و این همکاری بین ما خیلی خوبه.
All of them are singers.
اینا خواننده هستند و به زبان فارسی در اسرائیل آواز میخونن. اینجا در اورشلیم این مسئله از جنبه‌های زیادی منو خیلی هیجان زده میکنه.
وقتی ما برای اولین بار کلمه‌های فارسی و صدای سازهای ایرانی رو شنیدیم، خیلی برامون جذاب بود به خاطر چیزهای جدیدی که داشت. موسیقی ایرانی نو بود و ما رو مسئول خودش کرد. گفتیم بریم ببینیم اون چیه و فهمیدیم که بعد اون رو اجراش کنیم.
خداوند
اعضای گروه پرسیدم آیا فکر میکنند روزی بتوانند در ایران به اجرای موسیقی بپردازند؟
من فکر میکنم ممکنه. یک روز این امکان فراهم میشه.
برای یهودیان ایرانی که دلیل مهاجرتشان فشار اجتماعی و سیاسی در ایران بود، تجربه زندگی در جامعه‌ای که بر اساس اشتراک مذهب تأسیس شده است چگونه است؟
وقتی که نشستیم اینجا بیابون بوده، هیچی نبوده، تو چادر نشستیم. آخرش هم آقام پشیمون شد، بخواست برگردیم ایران، اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن. نرگین همه شون دیگه نمیتونیسه برگرده. هر شب که من بلند میشدم میرم نشسته گهره میکنه.
در اسرائیل ما شاهد نجات پرستی علیه یهودیانی هستیم که از کشورهای مسلمان به اینجا مهاجرت کردند. زمانی که من بچه بودم خیلی اذیت شدم چون من یک ایرانی هستم.
خیلی سالها خجالت میکشیدم برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست، از جایی اومدی که زبونش سخته.
وطن من ایرانه، چون اونجا به دنیا اومدم. بعد اومدم اینجا سعی کردم اسرائیلی بشم، ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من فوری هم میفهمم من ایرانی هم. So I don't know what is being is an Israeli.
احساس بلی داریم. اونها یه دیدشون یک جور دیگه است. من اسم ایرانیه. اما این کسی هستم از ایران اومدن. در سالی ما باید توی محفل نشستم و استقی هستم و غیر ایرانی هستم. کارت ساله میکنن که نابجای و مجبور جوابشون رو بدیم.
من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن منه. من بدون وطنم.
امرو اگر میشست برمیشتن ایران. اگر آقام زنده بود برمیشت ایران. الان اگر بذارن که برسیم ایران میرن.
نسل دوم یهودیان ایرانی تبار متولد اسرائیلی از زندگی در این کشور چندان راضی نیستند. آزیتا نور از دو پسر خود میگوید.
حتی من بچه هم اینجا به دنیا آمدن از این میگن چرا اومدین اسرائیل؟ راضی نیستن اسرائیل. خوششون نمیاد اسرائیل.
پدر و مادر هیلا باره نیز از یهودیان ایرانی تبار مقیم اسرائیل هم. و او جزو نسل سوم خانواده است که در اسرائیل زندگی میکنند.
من ایرانی ام و این رو دوست دارم. یک ایرانی کامل نیستم چون که نمیتونم فارسی حرف بزنم. مثل اینه که یک ایرانی قلابی باشم. یک اسرائیلی ایدئال هم نیستم چون شرقی ام.
فریدون و ناهید 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کردند و اکنون صاحب یک رستوران ایرانی در اورشلیم هستند.
حیف که اینجوری شد. اگر مثل اول بود خیلی ایشالا خوب بشه. بعد میریم میبینیم.
وطن شما به نظرتون اینجاست یا ایرانه؟
همونجا همینجا.
به ویژه برای جوانان جذابیت‌های بیشتری دارد، اما زندگی در شرایطی که هر آن ممکن است خطر حمله ساکنین اسرائیل را تهدید کند چگونه؟
خیلی سخته، خیلی ناراحتی. کل همین سربازای ما دم گیبول میرن، خدا میدونه میان برمیگردن خونه یا نه برمیگردن.
وقتی دوره سربازی رو گذروندین و توی منطقه‌ای که توش درگیری وجود داره زندگی کردین، یاد می‌گیرین که صبور باشین.
زندگی سخته. چیکار بکنیم؟ یه پسر منم از سربازی رفته، مرده. ما خیلی واسه می‌خوریم برای بچه‌مون که میرن سربازی.
8 سال در ایران جنگ بود. عراق جنگ می‌کردن، کم کم اصلا برای مردم ایران اون 8 سال عادی شده. کم کم هر جایی که زندگی بکنی با اون اتمسفر خودتا وقف میده.
اسرائیلی ها به طور متوسط یعنی یاد گرفتن که این تهدیدها و این تنش‌ها رو یه جوری کنار بذارن و تا جایی که مشکل زندگی عادی شده دارم بدن.
جنگ همیشه آدمهایی را به هم نزدیک میکند و آدمهایی را از هم دور. جنگ می تواند در خانه ای که در دو سوی یک مرز بنا شده آتش بیافروزد و ویرانش کند و خاطرات خوب را با تمام هیبت زیر پا لگدمال کند. روزگاری که ایران بودم و احمدی نژاد هولوکاست را انکار می کرد، دوستی یهودی در تهران گفت اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شود، مثل این است که بین پدر و مادر ما جنگ شده. به آغوش هیچ کدامشان نمی توانیم پناه ببریم و از آغوش هیچ کدام نمی توانیم دست بکشیم.
شما فکر کنیم بین ایران و اسرائیل جنگ میشه؟
نه جنگ نمیشه
با اسرائیل. نه
والا خب فکر همیشه روز و شب آدم فکر میکنه، اول با خدا
خدا میدونه، اما ببینیم اونای امید خدا خوب بشه. ما نمیدونیم جای از این گوی، ما نمیدونیم سرشون چیه. اینجوری میگن یک کار نگه میکنن.
پس اگه داره حکومت اسرائیل دست کی باشه؟ اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه ایده که به نظر من در ایران هم با وجود ادامه تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین وضعی نیستن.
پروفسور دیوید یورشلیمی استاد دانشگاه تل آویو مرا به قدیمی ترین قسمت اورشلیم که یهودیان ساکن آن بودند میبرد.
شاید اسم سر موزس مونتیفیوری رو شنیده باشید. او از نفوذ خودش استفاده کرد و ترکای عثمانی رو قانع کرد که یهودیان در این قسمت اورشلیم ساکن بشند.
موسیقی سنتی ایرانی بندار حدود 9 سال پیش در تل آویو شکل گرفته است. یهودا کمری، پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکی شیبا در تل آویو، نیز جزء نسل دوم یهودیان ایرانی تبار است که در اسرائیل متولد شده است.
میدونم که تا چند نسل پیش ایران وطن ما بود. احساس میکنم که هنوزم به اونجا وصلم. از نظر عاطفی هم از طریق موسیقی این احساس رو دارم. انگار توی خونمه، توی DNA همه.
و هیچ وقت فکر نمی کردم که من توی سن 44-45 سالگی و
برسم به مدرسه بیام توی کلاس و بگم سلام بچه ها، امروز ما فارسی میخوانیم، درس فارسی میدم. خیلی سرافرازم، خیلی سرافرازم، خیلی مثل یه تابوس را میرم.
بخش خبری تلویزیون اسرائیل در حالی صحبت‌های حسن روحانی درباره معامله قرن را پخش می‌کرد که من آخرین عکس این سفر را در منظر یعقوب میرزا، پدر بزرگ هیلا، گرفتم که 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
فقیرن هم رفتم دنبال معامله قرن که به اعتقاد من ورشکستگی قرن خواهد بود و قطعاً به هیچ نتیجه‌ای نخواهم رسید.